مناسبت روز جهانی مسجد از رادیو قرآن.
وعدنا للمساجد يا رفاق وفيض الشوق حقا لا يطاق ومسجد حينا يهفو إلينا ويركض نحوه قلب وساق
أرحنا يا بلال وأحي فينا من الأشجان إذ يدنو العناق فبعد فراقنا المحراب فينا حليل كم يؤججه الفراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. ویژه برنامه ای رو امشب خدمتون تقدیم میکنیم به نام محراب، ویژه مسائل مرتبط با کارکردهای مسجد در این شب عزا و ماتم، شام شهادت امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام. خدمتتون شهادت امام همام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما جزء پیروان این امام بزرگوار باشیم. بنده محسن حبیبی هستم، کارشناس امور دینی و فرهنگی، که خدمتتون خواهم بود. در خدمت جناب آقای سید ناصرالدین نوریزاده هستیم، کارشناس امور دینی و فرهنگی، متخصص امور مرتبط با مسجد، که سالهای سال در امور مرتبط با مسجد تحقیق و پژوهش هم انجام دادن. جناب استاد خدمتتون عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت استادی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم. بنده هم ایام شهادت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان خوب برنامه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده در مسیر اون امام همام و حضرات معصومین گام برداریم و بتوانیم شیعه و پیرو واقعی برای اون بزرگواران باشیم. انشاءالله در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد. همونطور که میدانید روز 21 اوت که امسال مصادف است با 30 مرداد ماه، روز جهانی مسجد نامگذاری شده. ما هم این روز رو بهانه ای قرار دادیم تا با همدیگه گفتگو کنیم در خصوص موضوعات مرتبط با کارکردها و جایگاه و اهمیت مسجد. تا من سوالات رو از کارشناس محترم برنامه بپرسم و انشالله با همدیگه گفتگویی در این زمینه داشته باشیم، یه فاصله ای از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. با برنامه محراب از رادیو قرآن با موضوع اهمیت و کارکردها و جایگاه مسجد در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. جناب آقای نوریزاده عزیز، سوال اول رو از شما میپرسم، اونم در خصوص جایگاه مسجد هست. همونطوری که شما میدونید، من یه مقدمه کوتاه خدمتتون عرض کنم. از روز نخستی که پیامبر اکرم تشریف بردن مدینه، به تأسیس مسجد خودشون اقدام کردن و براشون اهمیت داشت. میخوام بگم مسجد در اسلام چه جایگاهی داره و چه اهمیتی رو میتونه داشته باشه؟
بله، پندم متقابلا جناب آقای دکتر حبیبی ایام رو مجددا تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستیم که انشالله این بحث بسیار خوبی در حوزه کارکردهای مسجد در این ایام برای همه شنوندگان برنامه باشه انشالله. همونطور که اشاره فرمودید، خب مسجد میشود گفت قلب تپنده جامعه اسلامی در تمامی امور و مسائل بوده و به اتفاق مورخان همونطور که فرمودید، خشت اول تشکیل جامعه اسلامی در صدر اسلام با بنای مسجد در شهر مدینه یا یثرب در واقع نهاده شد و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در واقع با وحی الهی تعریف جدیدی از دینداری ارائه فرمودند و جامعه نوینی و جامعه در واقع متمدنی رو بر اساس آموزه‌های دین اسلام شکل دادن که محور و پایگاه در واقع می شود گفت این جامعه در مسجد بود و با تأسیس عرض کردم مسجد در واقع بنیانگذاری شد. محور این حرکت رو حضرت مسجد قرار دادن. مسجد یک پایگاه بسیار بسیار عظیم و مهمی بود که پیغمبر اکرم با تأسیس حکومت دینی اونجا رو بنا نهادند و شکل دادند. البته این به این معنا نیست که قبل از پیغمبر اکرم مسجدی نبوده است. مسجد الاقصا، مسجد الحرام، اینها بنیانش در قبل از اسلام شاید در واقع بوده است و سالیان سال. منتها مسجد به عنوان یک پایگاه حاکمیت و حکومت دینی با شروع اسلام در واقع میبینیم که بهش توجه و اهمیت ویژه‌ای پیغمبر اکرم قائل شدند. شما ببینید بسیاری از حرکت‌های مهم در مسجد انجام میشد در زمان پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر اکرم در واقع تربیتی میخواستن داشته باشن، مجلس وعظی میخواستن داشته باشن، تبلیغی میخواستن داشته باشن، اون پایگاه مهم برای تجمع مردم مسجد بود. اگر پیغمبر اکرم عزل و نصبی میخواستن داشته باشن، عزل و نصب فرماندهان و فرمانداران و اینها، میگویند که در درون مسجد بوده است. حتی در درون مسجد جایگاه قضاوت، اون در مسجد کوفه یه جایی هست دکت القضا که امیرالمومنین علی علیه السلام در اونجا به قضاوت مشغول بودن، جایگاه عقد اخوت، خواندن عقد اخوت، تجمع مردم برای ارائه خبرهای مهم، مشاوره گرفتن، مشورت گرفتن از مردم، و بسیار بسیار کارکرد مسجد کارکرد وسیع و عمیق و در واقع دقیق بوده است که حالا اگر در ادامه برنامه به در واقع کارکردهای مسجد بیشتر میپردازیم. اون تو عرضم این است که مسجد پایگاه ارتباط با خداوند تبارک و تعالی و با خلق خداست. یعنی یک سر مسجد ارتباطش با خداوند تبارک و تعالی در قالب عبادت، در قالب اون اعمال عبادی که خداوند تبارک و تعالی برای ما مقرر کرده است در دین، و یک جهت دیگر هم ارتباط با در واقع مردم و رفع حوائج مردم و نیازهای مردم، دید و بازدیدها، نمیدونم مشورتها، عزل و نصبها، عرض کردم کارکردهایی که در حوزه مسجد به او اشاره خواهیم داشت.
خیلی ممنونم، نکته خیلی جالبی رو بهش اشاره فرمودید، اون که در اسلام قدری جایگاه عبادت توسعه کارکردی میده، جایگاهش متفاوت میشه و گسترش پیدا میکنه. یعنی در قدیم هم مسجد و عبادتگاه فراوانی در پیامبران قبلی هم بوده، اما پیامبر اسلام میاد این پایگاه رو غیر از عبادت و سجود و نماز خوندن میاد پایگاه اجتماعیش هم میکنه. خیلی ممنون از شما، یه فاصله ای رو بشنویم و برگردیم خدمتون هستیم.
و اقیم و جوهکم عید کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون.
با برنامه محراب ویژه مسجد در این شب در خدمتون هستیم. خدمت جناب استاد سید ناصرالدین نوریزاده هستیم، کارشناس امور دینی و مذهبی، و با سوالاتی پیرامون مسجد انشالله برنامه رو با همدیگه پیش میبریم. جناب استاد نکته خیلی دقیقی رو فرمودید و اون هم گسترش کارکردی و جایگاهی مسجد در اسلامه که فقط دیگه محل عبادت نیست، میتونه جایگاهی برای امور اجتماعی هم باشه که شما به برخی از مسائل و مصادیق اون هم اشاره کردید در صدر اسلام، چه در دوران خود پیامبر عظیم الشان و همچنین دوران امام علی علیه السلام. این جایگاهی که دوباره ایجاد شد و گسترش پیدا کرد، این چه اتفاقی رو در اسلام رقم زد؟ چه منفعتی رو برای جامعه مسلمانان به دنبال خودش آورد و اسلام چگونه تونست از این بهره برداری کنه؟
ببینید جناب آقای دکتر، در پاسخ به این سوالی که فرمودید، من فقط توجه شنوندگان خوب برنامه رو به این نکته جلب میکنم که اون نقطه اتصال همه در عباداتمون رو خداوند تبارک و تعالی مسجد قرار میدهد. مسجد الحرام به عنوان قبله همه مسلمان ها که به او توجه بکنن. پس مسجد در واقع میشود مرکز ثقل همه فعالیت های دینی ما و در واقع پایگاهی برای اتحاد همه ما در جهت، در اهداف و در برنامه‌های عبادی و حتی سیاسی و الهی که به دنبال او هستیم. مسجد پایگاه نزول قرآن است. مسجد جایگاه نزول قرآن است. مسجد جایگاهی بوده است که درش به تلاوت قرآن خیلی توصیه کردند. مسجد جایگاهی است که در او در واقع ما می‌بینیم بسیاری از داستان‌هایی که قرار هست برای مردم جنبه تربیتی داشته باشه، در او بازگو کرده میشه. من عرض کردم مسجد یک پایگاه بسیار بسیار مهم مردمی است که در او میشود بسیاری از درس‌ها رو و بسیاری از در واقع کارها و فعالیت‌ها رو درش انجام داد. اگر من به عنوان مثال بخوام کارکردهای مسجد رو در واقع فهرستوار فقط به فقط عرض بکنم، به عنوان مثال عرض کردم کارکرد آموزشی تربیتی مسجد هست. آموزش و تربیت افراد با استفاده از فضای پاک مسجد، چون مستحضر هستید در امر آموزش و پرورش، خود فضا تأثیرگذار هست. میگن هرچه فضا پاکتر، مطهرتر و اون ظرف در واقع ظرف تمیزی باشه، روی مخاطبین تأثیرگذار هست. که بنابراین مثلا میگه حتی زمینی که برای مدرسه انتخاب میکنید زمین غصبی نباشه. زمینی که انتخاب میکنید یک فضای در واقع درست و جایگاه مناسبی باشه که در واقع روی روح و روان در واقع متربیان تأثیرگذار هست. چون تأثیرگذار هست یک فضای بسیار بسیار مناسبی رو باید در این زمینه انتخاب بکنیم. بنابراین ما میبینیم که در اسلام یکی از فضاهایی که برای آموزش و برای تربیت بسیار بسیار مناسب هست فضای مسجد هست. ما در صدر اسلام میبینیم پیغمبر اکرم مسجد رو در واقع جایگاهی برای تبلیغ و برای وعظ و برای خطابه و برای انس با یارانشون انتخاب میکردن و اونجا موعظه میکردن در واقع یارانشون رو و نصیحت میکردن افرادی که در واقع به عنوان اصحاب پیغمبر اکرم بودن. و این سیره رو ما میبینیم در سیره اهل بیت عصمت و طهارت همینجور تداوم داره و ما در طول تاریخ این رو شاهدش هستیم. روزی پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن و دو گروه رو مشاهده کردن. این داستان داستان مشهوری است. گروهی که مشغول کسب معارف اسلامی بودن و مباحثات علمی میکردن و گروه دیگر هم در حال نیایش و عبادت بودن. حضرت با اشاره به گروه اول فرمودند که هؤلاء افضل، چرا به تعلیم ارسلتو ثم قعد معهم. حضرت فرمودند این گروه علمی از فضیلت بیشتری برخوردار هست، چون من برای تعلیم فرستاده شدم و خود پیغمبر اکرم هم در تاریخ نقل است که در کنار اینها نشستن. از این رو مسجد میگویند که وظیفه پاسداری از علوم و به تعبیر خدمت به فرهنگ ناب اسلام رو بر عهده داره. یکی از جایگاه ها و یکی از پایگاه هایی که ما میتوانیم درش تعلیم و تربیت دینی رو نهادینه بکنیم میفرمایند که مساجد هست. قابل توجه این که آموزش و یادگیری در صدر اسلام ظاهراً امر همگانی بوده و به گروه خاصی اختصاص نداشته. همه اقشار، همه گروه ها، همه افراد می دیدیم که در مراکز این چنینی می نشستن و بهره می بردن از معلمینی مثل پیغمبر اکرم.
جالب اینه که الان هم یه نظریه اومده و تعدادی هم انجام دارن میدن، مسجد مدرسه.
بله،
الان دارن مدارس رو میان کنار مساجد بنا میکنن و از محیط مسجد برای این درس استفاده میکنن که اون محیط درسشون خیلی معنوی تر و تأثیرگذارتر بشه.
همینطوره. البته من اینجا یه تذکری رو هم عرض بکنم که در این امر باید خیلی دقت بشه. یعنی اون نظم و انضباط و در واقع به تعبیری اون نکته ای رو که در آموزش و پرورش ما به دنبال او هستیم هم بایستی در واقع در مساجد با دقت و با نظم و با انضباط و اینها در واقع این کلاس ها شکل بگیره و خدای نکرده از بی برنامگی و بی دقتی و اینها بایستی در واقع پرهیز بکنیم که خدای نکرده بچه ها دوچار در واقع تضاد در حوزه آموزش در واقع نشن و این فضا کمک حال در واقع حوزه آموزشی برای فرزندان.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. خب از اتاق فرمان بزرگوار اجازه میخوام که یه فاصله بگیریم و انشالله بعدش در خدمتون خواهیم بود.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا
با برنامه محراب در خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن هستیم. در خدمت جناب استاد سید ناصرالدین نوری‌زاده، کارشناس امور مذهبی، که امشب در خصوص مسجد، کارکردها، جایگاهش و اهمیت مسجد ان شاءالله یه بحثی رو به انجام خواهیم رسوند. خیلی ممنونم جناب استاد ازتون در خصوص نکاتی که در باب کارکردها و جایگاه مسجد گفتید، رابطه تعلیم با مسجد در اسلام، و فرمودید یه فهرستی رو از کارکردهای مسجد شما میتونید برشمارید. اگر لطف کنید این کارکردها رو حالا فعلا، چون اگه بخوایم وارد هر کدومش بشیم یه بحث طولانی میشه، فقط شما اگه میشه این کارکردها رو برای ما چند تا بفرمایید به صورت فهرستوار. البته
از حضورتون در ادامه اون بس فقط یه اشاره مختصر و خیلی سریع داشته باشم در رابطه با بحث آموزش در مساجد. بعضی از مشهورترین دانشگاه‌های عمومی یا مساجد آموزشی که نام بردن در تاریخ، در واقع من فقط اسامیشون رو خیلی سریع عرض بکنم: مسجد النبی هست، مسجد جامع بصره هست، مسجد جامع کوفه هست، مسجد الاقصا هست، قبة الصخره هست در بیت المقدس، و مسجد جامع اموی هست در دمشق، مسجد جامع فسطاط هست، جامع زیتونیه هست، جامع قیروان هست در تونس، و مساجد دیگری که حالا جامع الازهر هست، که
اینا همه اینها مسجد بودن که جایگاه آموزشی داشتن، درس هم
جنبه عمومی داشته است. اما یکی دیگر از کارکردهای مسجد، جناب آقای دکتر حبیبی، کارکرد اقتصادی مسجد هست. ببینید، نگهداری اموال عمومی، تقسیم غنایم و ارشادات اقتصادی که در مسجد انجام میشد از جمله فعالیت‌های مسجد در صدر اسلام بوده. شواهد تاریخی داریم که اموال عمومی در مسجد گردآوری میشد، از اونجا در بین مسلمان‌ها توزیع میشد. غنایم جنگی هم بعد از جنگ به مسجد انتقال پیدا میکرد، از اونجا بین مجاهدان تقسیم میشد. و در صحیح بخاری نقل کردند در اونجا که اموال فراوانی رو از بحرین به حضور پیغمبر اکرم آوردند، حضرت فرمودند که اون رو در مسجد توزیع بکنید، که این در تاریخ در واقع نقل شده است. و شاید ساختن مجموعه متصل به مسجد به نام مثلا خزانه و محل نگهداری بیت المال در قرون بعدی برگرفته از همین سیره پیغمبر اکرم باشه که غنایم رو در مساجد توزیع می‌کردند. خب اگر به این کارکرد بخوایم اشاره بکنیم، نکات زیادی در این رابطه هست. فقط من فهرستوار فرمودید عرض بکنم،
یه حاشیه بر سخنان شما بگم. الان هم نگاه میکنیم در مساجدی که به صورت تاریخی الان باش مواجه هستیم، بسیاری از مساجد در منطقه بازار تأسیس شده. اگر بهش توجه کنیم، مثلا مساجدی که در اصفهان ما میریم کنار بازاره، الان هم در بازارهای ما مسجد هست یا در مساجد ما کنار بازارها تأسیس شده، که فرمودید ربط اقتصاد و مسجد خیلی قابل استفاده بود. بفرمایید.
بله، من یه نکته‌ام اینجا باز خیلی خوب اشاره فرمودید، برای اینکه این تضاد در ذهن مردم ایجاد نشه که آقا از این طرف می‌فرمایید که در مسجد یکی از کارهایی که نباید بشه صحبت از مادیات و نمیدونم دنیا و اینهاست، بیشتر جنبه عبادی داره، و از این طرف هم مساجد رو در دل بازارها درست می‌کردن. این تضاد رو اینطور بایستی پاسخ بگیم که توی مساجدی که در دل بازار بود، گاهی اوقات دو در، گاهی اوقات چهار در، که اون کسانی که در امور مادی و اینها مشغول بودن، بعد از این که وقتشون رو در این زمینه صرف کردند، ورود پیدا بکنند علارغم اشتغالات مادی، همواره این یاد خداوند تبارک و تعالی رو احیا بکنن و از یاد خدا غافل نشن. داریم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله دیگه، و اقام الصلاه. یعنی در واقع اسلام افرادی رو میخواهد درست بکند که در عین اینکه انس با دنیا و اینها ممکنه پیدا بکنن، اما از یاد خدا غافل نیستن. یعنی بایستی بیان و در این محیط اون زنگار انس با ماده و انس با دنیا رو با یاد خداوند تبارک و تعالی، اون زنگار رو از بین ببرن. پیغمبر اکرم فرمودن ان القلوب تستع کما یستوی الحدید، قلبها زنگ میزنه مثل آهن. قیل و ما جلاها، گفتن یا رسول الله جلای این قلوب چیز؟ حضرت فرمودن تلاوت القرآن و ذکر الموت، یاد خدا کردن و یاد مرگ کردن. خب یاد خدا یکی از مهمترین پایگاهاش در درون مساجد هست. اتفاقا یاد مرگ هم باز یکی از مهمترین جایگاهاش نمازه. میگن این سجده‌ای که ما میکنیم، یعنی ما از این خاکیم، سر برمیداریم، از این خاک بلند میشیم، دو مرتبه در درون این خاک میگذارنمون، و حشر ما و نشر ما دو مرتبه از در قبرها خواهد بود. یعنی خود نماز، اقامه نماز، بودن در مسجد موضوعیت داره.
ممنونم استاد، نکات بسیار جالب توجهیه که آدم حیفش میاد همینطور از کنارش بگذره. چقدر زیبا در اسلام موضوع زندگی عادی و حتی زندگی اجتماعی سیاسی گره میخوره به امور معنوی و باطنی. این مسجد که در دل زندگی ما قرار میگیره، مرتب رفت آمد بعد صورت بگیره، خودش نشانه از ارتباط بین دین، دنیا، سیاست، اجتماع و امور فرهنگی و غیره هستش.
همینطوره.
بنده استفاده خودم کردم به شخصه. خیلی ممنونم از شما. تلاوت آیه 37 سوره نور رو با هم میشنویم، برمیگردیم در ادامه مباحث در خدمتون خواهم بود.
رجال لا تلهیم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
با برنامه مهراب در خدمتونیم. به مناسبت روز جهانی مسجد، همونطور که میدانید 21 اوت به دلیل آتش زدن قبله اول مسلمین یعنی مسجد الاقصا توسط صهیونیست‌های جنایتکار به نام روز جهانی مسجد نامیده شده. در خدمت جناب سید ناصرالدین نوریزاده هستیم، کارشناس امور مذهبی و دینی. موضوعاتی رو در خصوص مسجد با هم دیگه گفتگو میکردیم، کارکردهای مسجد رو با هم مرور میکردیم، کارکرد آموزشی رو قدری با هم صحبت کردیم، بعد رسیدیم به کارکرد اقتصادی. جناب استاد در خدمتون هستیم.
عرض به حضورتون در رابطه با کارکرد اقتصادی هم باز عرض بکنم که فعالیت‌های اقتصادی امروز در مساجد خب طبیعی است مثل گذشته نیست، اما مشاوره‌هایی که در این حوزه در نماز و در بین نمازگزاران داده میشه یا استفاده از تجربیات شغلی در واقع مأمومین و مراجعینی که در مساجد هستن، اینها خیلی تاثیرگذار هست. مضافاً بر این که امروز ما شاهد شکلگیری صندوق‌های قرض الحسنه و دستگیری از مستمندان و محرومان در مساجد هستیم که خود این هم یک اتفاق میمون و مبارک هست.
بنده در یکی از مساجد دیدم که تو امر کارآفرینی برای خیلی از مردم، مخصوصا بانوان و آقایون، کار میکردن و یه جایی رو راه انداخته بودن که واقعا تو کارآفرینی خیلی موفق بودن.
بله بله بله، دقیقا همینطوره. خب عرض کردم مساجد یک پایگاه بسیار وسیع و بزرگی است که میشود با انواع کارکردها در واقع مردم رو و مخاطبین رو جذب کرد و با اونها ارتباط برقرار کرد.
استاد بریم کارکرد بعدی رو
بله.
بفهمیم.
کارکرد دیگری که امروزه ما زیاد در واقع با او به صورت ملموس و محسوس در ارتباط هستیم، کارکرد درمانی مسجد هست.
بله.
شما ببینید کارکرد درمانی مسجد، درمان بیماران، مجروحان، عیادت از اینها در مسجد، خب در صدر اسلام اینطور بوده که از مساجد برای درمان بیماران، معالجه مجروحان جنگی استفاده می شده و در تعابیر روایی هست که در مسجد پیامبر جایگاهی برای معالجه در واقع بیماران و مجروحان معین شده بود و پیغمبر و یارانشون در اونجا از بیماران عیادت میکردن. واقعی مینویسه که در ماجرای جنگ در واقع احد، مردم در مسجد چراغ و آتش برافروخته بودن و خستگان و مجروحان رو زخم بندی میکردن. امروزه یکی از مهمترین پایگاه های سلامت بعد از این در واقع ویروس منحوس کرونا و بعد از بیان مقام معظم رهبری که در واقع رزمایش همدلی مواسات و کمم که مؤمنانه رو فرمودن، یکی از مهمترین پایگاه های تولید شیلد، تولید ماسک، تولید در واقع این مواد ضد عفونی کننده و اینها،
بله،
یکی از مهمترین پایگاه های تولید و توزیع این مواد در واقع مساجد بوده.
من مسجدی رو دیدم که خیلی جالب بود، یه سیستمی رو بر خودشون درست کرده بودن برای تهیه آب میوه تازه،
همینطوره، بله،
که هر روز چند صد لیتر اینها آب هویج مثلا آماده میکردن برای بیمارستان های مختلف که در تهران بود. اینو من در تهران دیدم، حتما تو خیلی از شهرستان‌ها اتفاق در مساجد افتاده.
بله، من از بعضی از این مراکز که در واقع بازدید میکردم میدیدم که چقدر جوانها با اشتیاق، با اخلاص، خدا میدانه شبانه روز در مسجد در واقع بودن. حالا درسته اون بخش عبادی و اینها هم انجام میشد، ولی توجه به بیماران، توجه به در واقع رفع نیاز کسانی که بیماری کرونا گرفته بودن و از منازل نمیتونستن بیان بیرون، حتی بحث خرید اینها، بحث مداوای اینها، گرفتن دارو از داروخانه برای اینها توسط اهل محل و کسانی که در کنار مساجد بودن، یکی از به هر حال کارکردهای بسیار بسیار مهمی که امروز ما شاهدش بودیم در این جریان کرونا، بحث کارکرد درمانی مساجد هست. اما کارکرد دیگر مسجد، کارکرد رسانه‌ای مساجد هست. ببینید، ویژگی ارتباط و اطلاع رسانی مساجد میشود گفت یک ویژگی منحصر به فرده، چون افراد زیادی درش تردد دارن و در واقع حضور دارن، خبری و نکته‌ای وقتی در مساجد بازگو میشه توسط این افراد به دیگران منتقل میشه. یعنی این جنبه رسانه‌ای بودن مساجد و در واقع صورت به صورت بودن، چهره به چهره با هم برخورد داشتن و گرفتن مطالب از همدیگه و به دیگران در واقع این رو انتقال دادن، یکی از کارکردهای بسیار بسیار مهمی است که ما در تاریخ اسلام شاهد او هستیم و از لحاظ تاریخی تأسیس اون همزمان با تولد بشر بر روی کره خاکی بوده و از این نظر که مثلا میشود گفت رسانه در واقع پایگاه‌های ارتباطی هستند، رسانه مسجد هم میشود گفت که با ارتباط حضوری با مخاطبین، با توجه به اطلاع رسانی اون در زمینه، مثلا در زمینه آموزشی، در زمینه پرورشی، در زمینه مسائل سیاسی، در زمینه مسائل عقیدتی، در زمینه مسائل بصیرتی که امروز ما نیازمند او هستیم، دشمن شناسی و اینها، خب میتواند کار یک رسانه بسیار بسیار دقیق و مهم رو مساجد انجام بده، با دعوت از سخنرانان و کارشناسان در واقع دقیق در حوزه‌های مختلف. و این ویژگی به عقیده من در اسلام ویژگی منحصر به فرده،
خیلی ویژگی مهمیه. حالا من یه تعبیری دارم استاد، اونم در خصوص اسلام هست. اسلام اصلا یک دین رسانه‌ای است به نظر من. خب مسجدم یکی از ابعاد مهمه دین اسلام، از این ویژگی برخوردار. خیلی نکته دقیقی رو شما اشاره کردید. اسلام اون معجزه‌ای که داره خودش رسانه است، کتاب دیگه، جنس کتابه و کتاب یکی از مهمترین رسانه‌های عالمه. اصلا انگار اسلام رسانه‌ای زایش پیدا کرده،
همینطوره،
و تمام اجزایش میگه میخوام تبلیغ کنیم. الذین یبلغون رسالات الله، یعنی انبیاء الهی هم به عنوان افرادی که قرار تبلیغ بکنن معرفی میشن در درون اسلام. البته اسلامی که ما میگیم نهاد کل ادیانه، در اساس کل ادیانه، ولی کاملترینش میشه دین اسلامی که الان ما باهاش مواجه هستیم. فاصله ای رو میشنویم، برمیگردیم و مباحث دیگه رو در خدمت استاد نوریزاده خواهیم بود.
بله آجا، نزدیک 30 سال تو وزارت بهداشت خدمت کردم، مسئول خدمات بهداشت محیطی بودم، کارنامه درخشانی هم داشتم.
خب خدا رو شکر.
بله خدا رو شکر میکنم که روسفید بازنشسته شدم، ولی حیف.
چرا اینقدر افسوس میکنی؟
برای اینکه تو این 30 سال کلی تجربه به دست آوردم، ولی چه فایده؟ همه تجربیاتم بدون مصرف مونده آجا.
انشالله که اینطور نمیمونه، باید از این تجربیات استفاده کرد.
چطوری؟ چند باری رفتم مراکز بهداشتی و تقاضای خدمت کردم، تنها جوابی که بهم دادن اینه که برم نظافتچی اونجا باشم.
خب البته نظافتچی بودنم شغل با ارزشی، ولی
بله شکی درش نیست، ولی خب من تواناییم تو زمینه دیگه است، نه اینجور کارا.
بله دقیقا منظور من همین بود.
حالا دنبال کاریم تا تواناییمو استفاده کنم. برام پول و درآمد آجبا چندان اهمیتی نداره.
اجازه بدید ببینم من میتونم براتون یه کاری بکنم.
یعنی جایی کسی رو آشنا داریم؟
آشنا که خب البته دارم، ولی من اصلا اهل پارتی بازی و سفارش کردن کسی نیست.
نه آجبا منظورم این نبود.
متوجه هم وصله کنی شله کار درست میشه.
خدا کن.
Oh,
عرض داشتم خدمتون جناب آقای علمی.
خواهش میکنم شما ام بفرمایید.
حقیقتش چند وقتیه قراره تو مسجد خانه بهداشت را بندازیم.